ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، پاسخ ویرانگر به تهدیدات نوین. سرلشکر خلبان عبداللهی: نیروهای مسلح ایران در تمام عرصه‌ها کاملا هوشیارند.
پایان بزرگترین رقابت علمی کشور با برگزاری آزمون گروه‌های ریاضی و فنی و علوم انسانی. نتایج اولیه کنکور امسال اواخر شهریور اعلام می‌شود.
تکذیب اخبار منتشر شده به نقل از معاون اول رئیس جمهور درباره قیمت بنزین. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر آقای عارف: موضوع بنزین در مرحله کارشناسی قرار دارد و به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
و جنبش حماس همزمان با 57 سالگرد جنایت آتش زدن مسجد الاقصی اعلام کرد طرح‌های یهودی سازی اشغالگران برای تغییر هویت قبله نخست مسلمانان بی اثر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به دشمن، پاسخ ایران به تهدیدات نوین ویرانگر است. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی به سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت 31 مرداد روز صنعت دفاعی، آنچه در سالهای گذشته در وزارت دفاع رقم خورده را فراتر از تولید تجهیزات نظامی و یک انقلاب صنعتی دفاعی بازدارنده توصیف کرد. در پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن رضا آمده، ثمره این انقلاب صنعتی دفاعی بازدارنده در عرصه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در میدان جنگ تحمیلی دوم و سوم آشکارا عزت آفرید. سرلشکر خلبان علی عبداللهی همچنین به دشمنان ایران اسلامی هشدار داد نیروهای مسلح با آمادگی هوشمندانه در عرصه‌های زمینی، دریایی، هوایی، پدافندی، فضایی و سایبری به هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمن پاسخی انقلابی، کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر خواهند داد. سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم که امروز سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود گفت اجازه تجاوز به خاک ایران را نمی‌دهیم. سردار ابن رضا قدرت دفاعی امروز ایران را نه برای جنگ طلبی بلکه برای جلوگیری از جنگ و تجاوز دانست و تأکید کرد هیچگاه آغازگر تجاوز به هیچ کشوری نبوده و نخواهیم بود، اما اجازه تجاوز نظامی به سرزمین، استقلال و امنیت کشور را هم نخواهیم داد.
رئیس مجلس در سومین روز حضور در عراق با حضور بر سر مزار شهید ابو مهدی المهندس و جمعی از فرماندهان شهید هشت شعبی در قبرستان وادی السلام ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای مقاومت عراق ادای احترام کرد. آقای قالیباف با قدردانی از ملت شجاع و مبارز عراق برای حضور در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی و میزبانی از میلیون‌ها زائر ایرانی و دیگر کشورها در مراسم اربعین حسینی خطاب به ملت عراق گفت: مثل همیشه پیوند دو ملت ایران و عراق را مستحکم‌تر کردید و افتخار بزرگی آفریدید. در این مراسم که تعدادی از فرماندهان و رزمندگان هشت شعبی نیز حضور داشتند، آقای قالیباف با اهدای لوح از تعدادی از خانواده‌های شهدای هشت شعبی و جانبازان مقاومت عراق تقدیر کرد.
خطیب جمعه تهران در آستانه فرارسیدن ایام هفته وحدت و سالروز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت: وحدت و کاهش اختلاف زمینه ساز توسعه جامعه است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با بیان اینکه با وحدت و انسجام ملی و پیوند مستحکم ملت دولت از تنگناهای اقتصادی با قدرت عبور خواهیم کرد گفت: مردم ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر نقش خود را در آفرینش امنیت مردم پایه به گونه ایجاب برانگیز به نمایش گذاشتند. آقای ابو ترابی فرد با تاکید بر اینکه توان نیروهای مسلح توازن قوا را به نفع ایران تغییر داد افزود: تلاش بیوقفه دولت مردان برای گشودن گره ها و چالش های حاصل از تهاجم ارتش تروریست آمریکا و متحدان آن و همراهی بی نظیر ایرانیان در برون رفت از محدودیت ها فصل نوینی از همدلی و وفاق ملی را به نمایش گذاشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری اجتماعات مردمی به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خبر داد. بر اساس این اطلاعیه ملت مؤمن و منتظر ایران اسلامی شامگاه جمعه 30 و شنبه 31 مرداد پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس، بقاع متبرکه و میادین سراسر کشور گرد هم می‌آیند. قرائت زیارت آل یاسین، گرامی‌داشت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و تجدید عهد و بیعت با امام عصر از برنامه‌های این اجتماعات خواهد بود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم دعوت کرده است با حضور پرشور در این مراسم آمادگی و وفاداری خود را تا تحقق وعده الهی و طلوع صبح ظهور به نمایش بگذارند.
خبرهای بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. بزرگترین ماراتون علمی کشور با رقابت حدود 500,000 نفر از داوطلبان گروه‌های ریاضی و فنی و علوم انسانی امروز پایان یافت. در دومین روز کنکور امسال بیش از 135,000 داوطلب گروه ریاضی و فنی و حدود 328,000 داوطلب علوم انسانی صبح امروز با یکدیگر رقابت کردند. آزمون سراسری سال 1405 از دیروز صبح با رقابت بیش از 451,000 داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شده است. عصر پنجشنبه هم داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی با حدود 91,000 شرکت کننده با یکدیگر رقابت کردند. امسال بیش از 1,070,000 داوطلب در آزمون سراسری با یکدیگر رقابت می کنند. 65% متقاضیان را زنان و 35% را مردان تشکیل می دهند. نتایج اولیه آخر شهریور و نتایج نهایی در دهه دوم آبان اعلام می شود.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ادعای برخی کانال‌های غیر رسمی درباره قیمت بنزین را تکذیب کرد. آقای عباس پازوکی در پی انتشار ادعای ساختگی مبنی بر اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره بنزین 80,000 تومانی در پیامی در فضای مجازی نوشت: آقای عارف هیچ گونه موضع‌گیری یا گمانه‌زنی عددی درباره نرخ‌های جدید بنزین نداشته است و همان گونه که پیشتر نیز صراحتاً در جمع اصحاب رسانه تأکید شد، موضوع مدیریت مصرف سوخت در مرحله کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچ رقم یا تصمیمی به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
یارانه نقدی مرداد به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های 4 تا 9 در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها در این مرحله 135,103 میلیارد ریال به حساب 15,670,998 نفر از سرپرستان خانوار واریز شده است. این پرداخت پس از اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی انجام شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران پیشبینی کرد میزان خرید نهایی گندم امسال به 8.5 میلیون تن برسد. به گفته آقای هاشمی برای تأمین نیاز مصرفی کشور 4.5 تا 5 میلیون تن گندم باید وارد شود. وی تأکید کرد اگر مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت شود امکان افزایش میزان خرید تضمینی گندم تا 12 میلیون تن هم وجود دارد.
خرید تضمینی گندم از کشاورزان به بیش از 8.2 میلیون تن رسیده. آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی:
از این میزانی که خرید شده یه چیز بیشتر از 400 همت میشه پول این به اصطلاح خرید.
حدود 55% مطالبات گندمکاران واریز شده، اما حدود 45% دیگر باقی مانده. به گفته رئیس بنیاد گندمکاران، با خرید و پرداخت به موقع مطالبات، میزان خرید به بیش از 12 میلیون تن هم میرسید. رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
حقه یک سال دو ساله نیست، سیستم معیوبه، بی برنامگیه.
با وجود تصریح قانون مبنی بر ضرورت تصفیه تا حد اکثر 48 ساعت از زمان تحویل، همچنان شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات هستیم. آقای فتحی معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی:
با توجه بر اینکه گندم صنف و سنت رو خارج کردیم از گردونه در واقع خرید تضمینی، ان شاء الله بار مالی تحمیلی برای دولت یه میزان کمتر خواهد شد و تلاش خواهیم کرد که با برنامه‌ریزی مناسب موقع پرداخت.
برای تکرار نشدن تأخیرها در پرداخت پول گندمکاران، روش‌های دیگری برای جایگزینی خرید تضمینی گندم مطرح است. معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی:
داریم بررسی می‌کنیم که برای صنوات آسی از توان بخش خصوصی هم بتونیم استفاده کنیم. کشاورزی قراردادی یکی از روش‌هاست.
تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، خود اتکایی و امنیت غذایی را تهدید می‌کند. فراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
23% از تولید برنج کشور در فرایند تبدیل به ضایعات کیفی یا برنج شکسته تبدیل می شود. هدر رفتی که ناشی از نبود زنجیره تامین یکپارچه و مدیریت غیر اصولی محصولات فرعی است. به گفته معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، ظرفیت‌های فرآوری محصولات فرعی مانند سبوس و پوسته برنج که ظرفیت بالایی برای تولید روغن‌های خوراکی و دارویی دارند، به علت ضعف در زنجیره تأمین نادیده گرفته شده است.
برنجا شالی ها خیلی پرمحصول.
با پایان کار در شالیزار، مسیر تبدیل شلتک به برنج سفید آغاز می شود. مسیری که مدیریت درست آن از افت کیفیت و هدر رفت محصول جلوگیری می کند. 73% از برنج مورد نیاز کشور از 700,000 هکتار شالیزارهای شمالی کشور تأمین می شود. کارشناسان معتقدند که ضایعات برنج در مراحل مختلف تولید، یعنی از کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل، بین 15-20% متغیر است. کبرا تجددی طلب، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور:
بازنگری، ادامه اصلاح ساختار، تداوم آموزش‌های لازم به کشاورزان و تکنسین‌های کارخانجات برنج کوبی، میتونیم شاهد کاهش حداقل 5% در ضایعات کیفی پس از عملیات برداشت باشیم.
برای کاهش این هدر رفت بیش از یک دهه است که فناوری وارد زنجیره تولید شده است. ابوالقاسم رشیدی، کارشناس اقتصادی:
از زمانی که دستگاه مدرن رو نصب و راه‌اندازی کردیم، کشاورزای ما خیلی راضی هستند. ما تونستیم ضایعات برنج به خوردی برنج رو به حداقل برسونیم.
میدونیم دستر بالایی بگیریم و میزان ضایعات ما خیلی نسبت به سالهای دیگه کمتر شده است.
حمید غریبی، مدیر عامل اتحادیه کارخانجات برنج گیلان:
این سود سسره، هم به نفع دولت برای بازگشت برنج به سفره مردم، هم به نفع کارخانه‌دار بابت سود حاصل بیشتر، هم به نفع کشاورزه برای که ضایعاتش کاهش پیدا میکنه، محصولش بیشتر میشه.
طبق برنامه هفتم پیشرفت، دولت باید با نوسازی شالیکوبی ها و کاهش ضایعات، ضریب تبدیل شلتک به برنج سالم را به بیش از 50% افزایش دهد.
اقدامی که نه تنها درآمد شالیکاران را افزایش می‌دهد، بلکه ضامن امنیت غذایی کشور نیز خواهد بود. خسروی، خبرگزاری صدا و سیما.
موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و عمان نهایی شد. به گفته مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، این موافقتنامه در راستای تقویت روابط اقتصادی تدوین و برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. آقای عبدالامیر ربیحاوی به پیگیری احیای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه هم اشاره کرد و افزود مذاکرات مقدماتی این موافقتنامه انجام شده و امیدواریم در ماه‌های آتی به نتایج ملموسی دست یابیم. وی سامادهی بازارچه‌های مرزی با کشورهای عراق و ترکیه را هم یکی دیگر از اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت در همکاری با استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان بازارچه‌های مرزی غیر فعال مجدداً فعال شدند و با تأیید و ارسال فهرست‌های کالایی و هماهنگی برای ترخیص کدهای وارداتی و امور گمرکی گام‌های مؤثری برای توسعه تجارت با همسایه‌های غربی برداشته شده است.
کشورهای بریکس دروازه تازه ایران برای جذب گردشگران خارجی و گسترش بازارهای بین‌المللی سفر خواهد بود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تقویت همکاری‌های گردشگری با کشورهای بریکس در اجلاس راجستان هند حضور دارد.
برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران، امارات متحده عربی، اندونزی و نیجریه اعضای رسمی بریکس به شمار می روند. کشورهایی با ظرفیت جمعیتی بیش از 3.5 میلیارد نفر که سعی دارند نقشی نو در اقتصاد و تجارت جهانی رقم بزنند. گردشگری در کشورهای بریکس یک ظرفیت است که به شعار تاب‌آوری، همکاری، نوآوری و پایداری نگاه می کند. آقای رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
چگونه می توانیم روابط بین ملت ها را از طریق گردشگری توسعه بدیم؟ حوزه بریکس تقریبا نیمی از جمعیت جهان را در بر می گیره، حدود 46 درصد از جمعیت جهان در بر می گیره.
ایران به لحاظ قرابت فرهنگی و تاریخی با هند، چین و روسیه ظرفیت های مشترک گردشگری و میراث فرهنگی دارد.
تا کنون بارها به ایران سفر کردم. جاذبه‌های تاریخی، تمدنی، فرهنگی ایران در تمام جهان کم نظیره.
با سفر به ایران میخوام درباره تاریخ و تمدن این کشور و جهان بیشتر بدونم.
اندونزی، نیجریه، امارات متحده عربی، مصر و آفریقای جنوبی جزو کشورهای مسلمانی هستند که در گردشگری مذهبی و زیارتی و سلامت با ایران مراوده دارند.
من از اربیل عراق اومدم، یه قده توی گلوم بود و اومدم همدان و از طریق پزشک هسته‌ای مشکلم رو درمان کردم.
یک سال پیش برای درمان بیماری کبدم به ایران اومدم. پزشکان ایرانی مورد اعتماد هستن.
وزیر میراث فرهنگی در رأس یک هیئت از ایران با پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه زیرساخت‌های گردشگری به اجلاس بریکس در راجستان هند رفت.
نیازمند جذب ظرفیت‌های جدید از هند، از چین، از روسیه، از برزیل، از اندونزی و خیلی از کشورهای دیگه هستیم. در این اجلاس پیشنهادی ما در بیانیه آوردیم با اون تشکیل صندوق توسعه زیرساخت‌های گردشگری است در حوزه بریکس که این هم برای ما اهمیت داره، یعنی جذب سرمایه،
تسهیل روادید و افزایش پروازهای مستقیم میان کشورهای عضو بریکس، حمایت از توسعه و معرفی محصولات متنوع گردشگری مثل گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعت‌گردی و سلامت و طراحی و اجرای رویدادهای مشترک گردشگری و تورهای آشناسازی از جمله توافق‌هایی است که برای رونق گردشگری در کشورهای بریکس در اجلاس راجستان هند بر آنها تاکید شده است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. جنبش حماس همزمان با 57مین سالگرد جنایت آتش زدن مسجد الاقصی، طرح‌های یهودی سازی اشغالگران را برای تغییر هویت قبله نخست مسلمانان بی اثر عنوان کرد. حماس تعرضات روزانه صهیونیست‌ها به صحن‌های مسجد الاقصی، تلاش برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی و جلوگیری از ورود نمازگزاران به مسجد را محکوم کرد و از فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری خواست در برابر این تجاوزات مقاومت کنند. جنبش حماس از امت عربی و اسلامی خواست برای حفاظت از قدس و مسجد الاقصی و توقف تجاوزات علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین وارد عمل شود.
21 آگوست سال 1969 میلادی، ساعت 6 صبح پنجشنبه، صبحی که برای قدس با یک آتش آغاز شد. شعله ها از مسجد الاقصی برخاستن. آتش بیش از 3 ساعت در مسجد زبانه کشید. در این آتش سوزی 200 متر مربع از سقف مسجد به طور کامل ویران شد. منبر قدیمی مسجد که 800 سال قدمت داشت طعمه حریق شد. جهان اسلام شوکه شد. این اتفاق در واقع 2 سال پس از اشغال شهر قدس به وقوع پیوست.
جرقه‌ای که به انفجار خشم مردم فلسطین انجامید، اساءه ادب صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی بود.
از همان زمان مشخص شد که صهیونیست‌ها برای از بین بردن مقدسات اسلامی در اراضی اشغالی دست به کار شدند. موضوع به شورای امنیت سازمان ملل رسید و این شورا در قطعنامه 271 خسارت گسترده وارد شده به مسجد الاقصی را محکوم کرد. حادثه ای که سالها بعد در تقویم جهان اسلام بهانه ای شد برای نامگذاری روز جهانی مسجد. و امروز دهه ها بعد دورتر از قدس در غزه دوباره تصویر مسجدهای ویران شده را میبینیم. اما در میان همین ویرانه ها مردم دوباره می ایستند.
با وجود ویرانی گسترده و حجم گسترده آوار، مردم در این منطقه از غزه حتی حاضرند که در میانه ویرانی ها نماز بخوانند. مساجد بخشی از زندگی ما. 90% این مساجد رو هم ویران کردن و ما در 10% باقی مونده از اون نماز میخونیم.
اما درست همینجا، جایی که قرار بود دیگر مسجدی باقی نمانده باشد، تصویر دیگری شکل میگیرد.
محو و نابود کردن تمدن اسلامی در نوار غزه و تاریخ بزرگ آن با بمباران از بین نمی رود، زیرا هنوز مقاومت و پایداری در این سرزمین وجود دارد.
و اینجاست که فاصله میان سال 1969 و امروز کوتاه می شود. آن روز آتش به مسجد الاقصی رسید. امروز مردم غزه بر ویرانه های مسجدهایشان نماز می خوانند.
اگر آنها مسجد را نابود می کنند، ما در کنار آن نماز می خوانیم.
ساختمان موقت برای نماز و در حالی راه اندازی کردیم که بارون روی سرمون می ریخت. خدا را شکر که ثابت قدم هستیم و توی این سرزمین زنده می مونیم.
روز جهانی مسجد فقط یادآور یک بنای سوخته در قدس نیست. یادآور مردمی است که هر بار مسجدی ویران می شود، دوباره برمیخیزند و نماز میخوانند.
با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت جهان اسلام، فلسطین به فضل الهی آزاد میشود و بیت المقدس و مسجد الاقصی و سایر نقاط اون سرزمین اسلامی به آغوش جهان اسلام باز میگردد.
اشهد ان محمد رسول الله.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
نخست وزیر مالزی تصمیم رژیم صهیونیستی برای صدور مناقصه های ساخت و ساز در طرح شهرک سازی را به شدت محکوم کرد. انور ابراهیم در پیامی در فضای مجازی نوشت این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که خشونت شهرک نشینان علیه غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری بی سابقه بوده و همزمان کشتار در غزه نیز ادامه دارد. نخست وزیر مالزی تاکید کرد شهرک‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی بر اساس حقوق بین‌الملل غیر قانونی هستند. انور ابراهیم افزود مالزی قاطعانه در کنار مردم فلسطین و حق غیر قابل انکار آنان برای تشکیل یک دولت مستقل دارای حاکمیت، پیوسته و قابل دوام ایستاده است. چند کشور دیگر از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا هم در بیانیه مشترک اعلام کردند که تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتشار مناقصه ساخت و ساز غیر قابل قبول است و تل‌آویو باید فوراً این طرح را پس بگیرد.
و رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک بر اشید جنوب لبنان خبر دادند. این حمله یک منزل را در حاشیه این شهرک در بنت جبیل هدف قرار داده که کاملا تخریب شده است. توپخانه رژیم اشغالگر هم روستای کفر تبنیت و اطراف روستای شغرا را هدف قرار داد. به گفته منابع لبنان، یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی هم بمب صوتی در روستای شغرا پرتاب کرد. بامداد امروز هم هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر شهرک کفر رومان و منطقه المشاء شهرک منصوری را بمباران کردند. صهیونیست‌ها همچنین بلندی‌های علی طاهر در نبطیه را هدف حمله‌های هوایی قرار دادند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای فاضل.
ممنونم خانم آقایان، سلام و درود بیکران بر شما. دومین روز پیکارهای کشتی آزاد جوانان جهان از ساعت پیش در براتیسلاوای اسلواکی آغاز شد و در 65 کیلو علی اصغر تاد مقابل نماینده ازبکستان به پیروزی رسید. در ادامه هم آرمان الهی در 57، صبحان اسلامی در 79، ابوالفضل رحمانی در 92 کیلو با حریفانشون سرشاخ میشن. امروز همچنین در شانس مجدد وزن 61 کیلو اورا خاطری حریفی از اسلواکی رو شکست و در ادامه کشتیگیری از جمهوری آذربایجان رو پیش رو داره. در شانس مجدد 86 کیلو اما ابوالفضل شمسی‌پور نتیجه رو به رقیب قزاق واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. تیم ملی بالون‌مان والیبال ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا رو برد و با برد آغاز کرد. در این رقابت‌ها که به میزبانی تیانجین چین برگزار میشه، صبح امروز بانوان ملی پوش کشورمون در نخستین بازی 3-1 مقابل چین تایپه به پیروزی رسیدن. تیم ایران که در گروه نخست این مسابقات حضور داره، دوشنبه در دومین دیدارش به مساف چین میزبان میره. عراق هم گروه دیگه بانوان ایران در این رقابت‌هاست. تکواندوکاران ایران با کسب 16 مدال قهرمان هشتمین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی در پاکستان شدند. در این رقابت که در لاهور برگزار شد، تیم ملی تکواندو ایران با کسب 5 نشان طلا، 2 برنز در بخش مردان و 2 طلا، 1 نقره و 6 برنز در بخش زنان عنوان قهرمانی را از آن خودشون کردند و تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در سومین و آخرین روز این پیکارها دانیال بزرگی به طلا رسید. یزدانی، صوفی، کیانی، کریمی صاحب مدال برنز شدند. در ادامه مسابقات هندبال زیر 17 سال آسیا که به میزبانی عمان اردن برگزار میشه، امروز از گروه دو تیم پسران ایران در نخستین گام از 18 و 30 دقیقه رو در روی عربستان قرار میگیرن. قطر، کویت و سوریه حریفای دیگه ای تیم ایران در این رقابت ها هستن. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان 2027 رو کسب خواهند کرد. تیم والیبال نوجوانان کمتر از 17 سال کشورمون امروز در دومین بازی خودشون در رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان در قطر به مسافت پاکستان میره. ملی پوش های کشورمون در نخستین بازی خودشون در این رقابت ها مقابل الجزایر به برتری 3-0 رسیده بودند و تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی مقابل آریو اسلامشهر 4-2 به برتری رسید. امیرحسین محمودی، تیکدری، شهرآبادی، صادقی زننده 4 گل سرخپوشان در این بازی بودند. در خدمت
سازمان هواشناسی امروز برای 5 استان گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مازندران و سمنان هشدار نارنجی صادر کرده است. بنابر اعلام این سازمان، رگبار باران در این مناطق، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، صاعقه و وزش باد شدید موقتی را در پی دارد. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای ایران، ارتباط تلفنی استودیو برقرار هست با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشینه. سلام بر شما، توضیحات بیشتر رو بفرمایید، ببیشه درباره هشدار نارنجی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم. بله درست، هشدار سطح نارنجی برای استانهای گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات شرقی مازندران، شمال سمنان و ارتفاعات شمال خراسان رضوی میتونه رخ بده. جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه های فصلی، آب گرفتگی، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید رو ما پیش بینی می کنیم و توصیه کردیم خودداری کنند از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیرها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و خودداری از فعالیت های جابجایی اشایر و طبیعتگردی در مناطق کوهستانی. در حال حاضر پدیده رعد و برق رو در مناطقی از شمال خراسان رضوی و مناطق شرقی خراسان شمالی در حال حاضر داریم که رگبار توأم با رعد و برق در این مناطق رخ میده. اما علاوه